8 سال تجربه تولید در فراوری روغن‌های گیاهی، دارای مجوز سازمان غذا و دارو و تاییدهای بین‌المللی، عرضه کننده روغن‌های گیاهی در داروخانه‌ها و مراکز گیاهی معتبر سراسر کشور. ما حافظ سلامت و زیبایی شما هممیهنان عزیزمان هستیم. راگان طلایی، معجزه زرین از مزارع سرزمین ایران است. شماره تماس شرکت 021-49-627. وبسایت یا تارنما ragan-co.com.
کمک فنر تلسکوپی، کیفیت منحصر به فرد، دادیات روغن، محصولی از متین خودرو، ایمن برای متین همراه توست.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
میخوای بسته‌بندی کنی همه چی رو، مرتب بچینی تو فریزر رو، وقتشه که بخری الان کیسه فریزر رولی رولان. تو بگو زباله ها کمه یا زیاد، من بگم چه سایزی به کار تو میاد، وقتشه که بخری الان کیسه زباله رولی رولان. سفره های یه بار مصرف رولی، واسه خونه سر کار و تفریح بری، وقتشه که بخری الان محصولات رولی رولان.
محصولات رولان تولید شده در شرکت پارسون پلیمر،
شرکت صنایع نساجی هایاباف، بوتک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
ویتاسیب، ویتاسیب طعم یک چای اصیل، چای میوه ویتاسیب سالم و خوش طعم و مفید، چای میوه ویتاسیب بعد خستگی و شلوغی کار، لازمه یه چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد، وقتی میپیچه از رورای هش، گل سرخ و بهار نارنج، رایحه نابی، یه چای ویتامین با طعم سیب و به و گلابی. ویتاسیب، ویتاسیب
شده تار و پود فرش، پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل، نام زمرد انگار، چه جلوه‌ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان.
یک مسابقه، یک سوال.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران.
بله، مسابقه 94 رادیو تهران که یک مسابقه پیامکی سه گزینه‌ایه و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظر خودتون به سر شماره 3094 توی این مسابقه شرکت کنید. اما سوال شماره 236 اینه که جشنواره موسیقی فجر از چه سالی آغاز به کار کرده است؟ الف از سال 1364، ب از سال 1360، جیم از سال 1361. و اما خانم یا آقایی به شماره تلفن 0919-0162 در پاسخ به سؤال 235 که قطر خورشید حدوداً چند برابر قطر زمین است، پاسخ صحیح یعنی گزینه جیم 100 برابر رو ارسال کردند. همراه ما باشید. 22 و 35 دقیقه و 32 ثانیه است، رادیو تهران رو میشنوید.
نور خورشید هیچگاه به این مغازه کوچک نفوذ نمی کرد.
اوه، داره لبخند میزنه.
هیچ کس تو خانواده تو آچا تا حالا لبخند نزده.
نصف شب داری چی کار میکنی؟
هیچی، به خدا بخواستم کتاب بخونم.
ما یه سری موجود باحالی
که البته آدمی،
اما تو فرنگسرای عرصباران توی سالن تاریک منتظرتونیم.
ما شما رو قورت نمیدیم.
ما اینجا شما رو قورت میدیم،
فقط میخواییم با هم کتاب بخوریم، یعنی بخونیم.
اینجا کتاب خونه نیمه شبه.
اگر میخواید مهمان حضوری ما در ضبط برنامه کتابخانه نیمه شب باشید، لطفاً کتاب مغازه خودکشی اثر ژان تولی رو بخونید و پنجشنبه ساعت 3 بعد از ظهر به فرهنگسرای عرصباران بیاید.
فرهنگسرای عرصباران، 27 بهمن ماه، ساعت 15.
زمان پخش چهارشنبه ساعت 23:30 تا 1 بامداد.
اینجا پاتوقی برای رفاقت کردن با کتاب هاست. کتابخانه نیمه شب
منتظرتونی.
رادیو تهران، موج رادیویی FM ردیف 94.
کسانی که در این اختشاشات فریب دشمن رو خوردن، عده قلیل، اونها باید بدانند آغوش ملت باز است برای پذیرش اونها. با نگاه پدرانه و حکیمانه رهبری فرزانه انقلاب اسلامی، با عفو و بخششی که ایشون فرمودند، امروز آغوش ملت باز است و ما هم در دولت همین نگاه را، نگاه پدرانه‌ای که رهبری فرمودند، امتدادش را در دولت و دستگاه‌های اداری دنبال خواهیم کرد و این آغوش باز ملت باید همه آنها که دچار فریب شدند پشیمان کرده باشد که به حمد الله امروز آثارش مشخص است. فهمیدن که دشمن دنبال فریب بوده، دنبال شیطنت بوده، نه بحثش زن است، نه آزادی است، نه زندگی است، نه مسئلهش حقوق بشر است، نه مسئلهش هستی است، اینا نیست. او دنبال گرفتن استقلال ملت ایرانه، دنبال سلب آزادی و زندگی آرام ملت ایرانه. این رو ملت ما فهمیدند، ملت ما خوب میدانند که اونها به کسی زندگی ندادند که بخواهند به ما زندگی بدهند. بدانند عزیزان ما باید با همون نگاهی که رهبری داشتند و فرمودند، با نگاه عطوفانه و نگاه کریمانه، آغوش برای پذیرش فریب خوردگان باز کنند و راه برای توبه و بازگشت باقی است. دولت هم خود رو مکلف می داند در همین مسیر حرکت کند.
بیست و دوم بهمن امسال همه ایران خیابان انقلاب بود. بیست و دوم بهمن امسال همه ایران قاب حماسه حضور بود. بیست و دوم بهمن امسال همه ایران نمایشگاه عشق بود. بیست و دوم بهمن امسال همه ایران تجلی بصیرت و غیرت و عزت بود. 22 بهمن امسال همه ایران یک پارچه وحدت و همدلی بود. 22 بهمن امسال جشن تولد انقلاب اسلامی بود و همه اینها از حضور شما خلق شد. آفرین بر اراده و عزمتان برای حضور.
اینجا از رادیو تهران قراره که ما کتاب شب رو روبروی شما باز کنیم. با هم برنامه کتاب شب رو بشنویم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت هفتم تنظیم رادیویی کتاب قلم سرنوشت، زندگی نامه خودنوشت شادروان جعفر شهری در خدمت شما عزیزانیم. شب گذشته شنیدید که راوی وقتی از سربازی برگشت به تقاضای پدرش میخواست از تهران به عراق برود. پدرش زن تازه گرفته و وضعش خوب شده بود. میخواست پسر را بعد از مدت‌ها ببیند و ناراحتی‌های گذشته را از دل او در بیاورد، چون قبل از آن هیچ سراغی از این پسر نگرفته بود. راوی نزد مادرش رفت تا با او خداحافظی کند و بگوید که کجا می‌خواهد برود. مادرش که زن تقی‌خان شده بود با شنیدن این خبر از کوره در رفت و هر جهت دهانش در آمد به پسر گفت. به او یادآور شد که بابایش چه بلایی سر آنها در آورده و چطور آواره و سرگردنشان کرده. گفت که اگر دوباره حرف از رفتن پیش پدر بزند جرش خواهد داد. راوی در کمال استیصال حرفها و سرکوفتهای مادر و دلیل و برهان او را شنید، اما به قول خودش کجا میتوانست آن حرفا در وجود دو هوایی شده او تأثیر بگذارد. اکنون به ادامه ماجرا در هفتمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب قلم سرنوشت اثر شادروان جعفر شهری توجه بفرمایید. یادآوری کنم که این اثر در واقع زندگی نامه خودنوشت مرحوم جعفر شهری است. تقاضا میکنم همراهی بفرمایید. با وجود همه حرفا و سرکوفتای مادرم، دو روز پس از دیدن او، یک روز صبح کت و شلوارم را پوشیدم و به راه افتادم. در حالی که پولهای قلکم را برداشته و بلیت ششقرانی عراق را خریده بودم، توی یک ماشین لاری نشستم و به طرف عراق حرکت کردیم. هوا تاریک شده بود که به عراق رسیدیم. طبق نشانی که در کاغذ نوشته بودم، خود را به خانه پدرم رساندم. آنها مشغول شام خوردن بودند. وارد اتاقشان شدم و سلام کردم. شامشان آبگوشت به و سرکه شیره بود. پدرم بدون آن که از دیدنم تغییر حالتی بدهد و احساس سرور کند، همان گونه که دستش در بادیه آبگوش بود، اول نگاه به بقچه زیر بغلم که آن را سوغات تصور کرده بود انداخت. بعد نگاه به صورتم کرد و جواب سلامم را داد. گفت بنشینم و شام بخورم. رو به زنش نمود و گفت جعفر که تعریفش رو میکردم اینه. به دنبال این معرفی زنش هم جواب سلام سرد سرزبانی داد و به تأثیر از شوهرش یعنی پدرم تعارف شامم کرد. من هم به خاطر اطاعت از دستور و هم به خاطر گرسنگی کنار سفره نشستم. با چند لقمه گوشت کوبیده که در همون چند لحظه تهش در آمده بود شکمی سیر نمودم. در آن فرصت هر چرا که باید دستگیرم شود فهمیدم و از آمدن به آنجا پشیمان شدم. ولی دیگر کار از کار گذشته بود و برگشتنم فایده‌ای نمی‌بخشید. سفره که جمع شد، چای پشت چای برای سه نفرمان ریخته شد. پدرم در حالی که چپقش را می‌کشید، با بی‌تفاوتی نگاهی به بقچه‌ام انداخت و از محتویاتش پرسید. وقتی شنید کت و شلوارم در آن است، اخمایش به هم رفت و به استهزایی تلخ گفت: این همه سوغاتی رو تنها آوردی پسر جون؟ از کنایه پدرم چنان دریافتم که انتظار چیزی در خور برای خود و سوگولیش داشته، بیان که به موقعیت و سن و سال و درآمد ناچیز و سر و وضع نامناسبم فکر بکند. گفت من این چیزا سرم نمیشه. گفتم بیای اینجا که کاری کنی و کمک خرج من باشی. من فکر میکردم پدرم زن پولدار گرفته و از بیچیزی در آمده، اما هم من و هم مادرم اشتباه میکردیم. آن شب جایم را در راهرو انداختند و تا صبح نخوابیده فکر فرار از آنجا را میکردم. صبح که شد به بهانه کار کردن از خانه آنها بیرون آمدم. رفتم بلیطی خریدم و روانه تهران شدم بدون آنکه به پدرم اطلاعی بدهم. در تهران وقتی وارد اجتماع شدم، یاری از خدا طلبیدم تا کاری مناسب برایم پیدا بشود. یاری از خداوند چاره‌سازی که تا آن روز همه جا کارسازم بود. من هیچگاه به دفع الوقت نمیتوانستم بگذرانم. از بلا تکلیفی و بیکاری پریشان میشدم. لذا به دانسته‌های خود نگریستم. دیدم تنها کاری که هم آسان باشد و هم سرمایه نخواهد، همون تعمیر وسایل خانگی مانند چرخ خیاطی، اجاق خوراکپزی و امثال آن است. همراه تعمیر دوچرخه که به این آخری علاقه بسیار داشتم و آنها را از پادویی در دکان دیگران آموخته بودم. خیابان بوزرجمالی شرقی را که به سراع سیروس میپیوست تازه کشیده بودند. دکان خرابه‌ای مشرف به پله‌های سقاخانه نوروزخان از خانه‌ای که قسمت اعظم آن داخل خیابان شده بود آنجا وجود داشت که نظرم را جلب نمود. به خودم گفتم باید برای اجاره آن سراغ مالک بروم. نشانی خانه‌اش را گرفتم. در کوچه امامزاده سید ولی بود. به سراغش رفتم و با کوبیدن در چشمم به پیرمردی افتاد. سلام کردم. با دادن جواب سلام و فهمیدن مقصودم از وسط لنگه در کنار رفت و تعارفم نمود. به اتاقش رفتم. طرف عصر بود و وسایل چایشان حاضر. هنوز اوضاعم را نگفته بودم که سر حرفش باز شد، همراه با گله از زمانه و اینکه روزگارش به سختی نگذرد. برای شنونده خوبی بودم، چون آموزش شنیدن گرفته و می‌دانستم که مصاحب بودن هم علم می‌خواهد، علمی که در صحبت افراد تمام هوش و حواسم به سخن طرف مقابل باشد. یاد گرفته بودم که سر به هوایی، قطع سخن نمودن، توجه به این سوی آن سوی، حجت آوردن، تکذیب کلام و اظهار دانایی بر اظهارات سخنگو نداشته باشم. بر تقدیر پس از حرفای زیاد و خسته کنندش سکوت کرد و باز از زنش چای خواست. بعد از خوردن چای با آنکه گفته بودم برای چه کار آمدم، دوباره منظورم از آمدن به آنجا را پرسید. جواب دادم آمدم زیر سایه شما لقمه‌نانی پیدا کنم. تازه از خدمت نظام مرخص شدم و میخواهم کاری جدی را شروع کنم. اگر اجازه بدهید در دکان خالی شما مشغول به کار بشم. پیرمرد بعد از شنیدن مقصودم از کاری که در دکان اون میخواهم بکنم پرسید و از توان کرایه‌ای که میتوانم پرداخت کنم. همه را گفتم و قرار شد ماهی 12 قران اجاره بدهم، مشروط بر این که تأخیر در پرداخت آن نداشته باشم. گفت باید اول هر ماه خودم اجاره را به در خانهش ببرم. با قبولیم کلید دکان را همراه دعای خیر در اختیارم گذاشت. نزدیک غروب بود که از خانه صاحب ملک بیرون آمدم. کمی فکر کردم که سرمایه را چه کنم؟ سرمایه برای خرید وسایل تعمیر. در همین فکرها بودم که خود را در کاروانسرای کلاهدوزا نزد مشعلی حسین نعلکی یافتم. پیش او مدتی پادویی و کار کرده بودم و بسیار چیزها به من آموخته بود. مشعلی حسین برایم چای سفارش داد و گفت خیر باشه این طرفا. ماجرا رو تعریف کردم و اضافه نمودم اما مثل این که چاله نکنده منار دزدیدم، یعنی تهیه وسایل و سرمایه ننموده و دکان اجاره کردم. اون مردی خیرخواه و خوشنیت و کار راه انداز بود. از مبلغ و مقدار حاجتم برای راه انداختن دکان پرسید. ضعف استطاعتش را در نظر آورده گفتم برایم 5 تومان کفایت میکند. با تعجب گفت این که به جایی نمیرسه، مگه میخوای آبالو یا لبو فروشی بکنی؟ گفتم کفایت میکنه. پرسید چه جور و چه وقت پس میدم. جواب دادم تا چه جور و چه وقت که خدا بخواهد، اما خیال نمیکنم بیش از 1 ماه طول بکشد. هر جور شده تا سر 1 ماه حسابم رو پاک میکنم. فوری پولهای جیبش رو در آورده به شمردن پرداخت. 3 تومان و 4 قران شد. 3 تومانش رو به دستم داد و 4 قران رو در جیبش گذاشت. 2 تومان دیگر هم از جیب بغلش در آورد و به دستم داد. گفت نمیخواد صبر کنی تا سر ما برسد. شب به شب هرچی به دستم رسید بیار بده تا تموم بشه. پس از تشکر فراوان از مشهدی حسین و دعای خیر او، همان لحظه طبق محاسبه‌ای که از پیش نموده بودم خود را به محل خرده فروشا و دست فروشای بازار رساندم. با 25 قران یک میز چوبی کهنه، یک گیره، یک چرخ سنباده کوچک رومیزی، یک چکش، یک انبردست و مشتی ابزار و لوازم دیگر خریدم، مانند آچار، پیچگوشتی، سوهان، روغندان، قیچی آهنبر و چراغ و غیره و غیره. همه را به دکان رسانیدم و صبح فردا تا ظهر سر جاهایشان چیدم. رفتم و دوباره هرچه را که لازم بود خریدم و آوردم در دکان ریختم. تا غروب آن روز با ترتیب دادن میز کار و آویختن خرت و پرتا به در و دیوار دکان کارم را شروع کردم. تابلویی هم از مقوا به دکان آویختم که رویش نوشته بودم قبول تعمیر همه گونه وسایل منزل و دوچرخه. از فردای آن روز بسم الله و الهی به امید تو گویان مشغول به کار شدم. اول کسی که مراجعه به دکانم نمود زن بچه به بغل جوانی بود که زنبیل پر از سبزی در دست داشت. پرسید کارد و چاقو هم تیز میکنی؟ جواب مثبت دادم. گفت پس صبر کن برم بیارم. رفت و کارد و چاقویش را آورد. آنها را تیز کردم و به دستش دادم. مزدش را داد و رفت. هنوز پولش را توی جیبم نگذاشته بودم که دیدم چند نفر دیگر، گفتی همسایه های همون زن جوان، با کارد و قیچی و چرخ خیاطی و دوچرخه بچه آمدن که همه را درست کنن. آن روز توانستم 6 قران و 10 شایی کار بکنم. روز دوم با تعمیر یک اجاق خوراکپزی و تعمیر یک دوچرخه و تیز کردن چند کارد و چاقوی دیگر و درست کردن یک دسته برای چاقویی که تیغهش فقط باقی مونده بود توانستم 3 برابر روز اول مزد بگیرم. به همین روال روزهای بعد توانستم مشتریهای زیادی دور خودم جمع بکنم، تا آنجا که 10 روزه توانستم بدهیم به مشهدی حسین را بپردازم و مقداری هم لوازم جدید برای دکانم تهیه کنم. کم کم رونق کار و مشتریانم به آن اندازه رسید که به زحمت می توانستم قبول کار بکنم. دکانم محفل انس شده بود، چون نه تنها از جهت کار و حسن عمل، بلکه از جهت برخورد هم با مشتریان رعایت انصاف و لطف بیان و وفا به عهد در تعبیر کار می نمودم. مراجعین به دکان همه از دوستانم شده بودند. کم کم عایداتم به آن حد رسیده بود که توانستم مقداری پسنداز کنم و مقداری هم لوازم خانه برای خودم بخرم. خانه هم که اجاره کرده بودم سر و سامان دادم و زندگی تازه‌ای را شروع کردم. 4 ماه با این احوال گذشت. هر روز آن هم به خود و کار خود امیدوارتر می شدم. در همین اوقات بود که روزی شبیه زن جوانی به نظرم رسید که دوچرخه زنانه ای را به بغل گرفته از پله های کوچه جلو دکان پایین می آمد. وقتی جلوتر آمد و دوچرخه را جلو دکان به زمین گذاشت، تا چشم من به چهره او افتاد بدنم به لرزه در آمد. چندان که نتوانستم ضبط خود نموده بی اختیار روی نیمکت کنار دکان افتادم. خب دوستان عزیز، هفتمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب قلم سرنوشت اثر شادروان جعفر شهری، تهرانشناس مشهور ایران تقدیم شد. امیدوارم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت هشتم آن، خدا نگهدار.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار
دارای سالها پیشینی پر افتخار و نوآوری در تولید محصولات بهداشتی ساختمانی، تولید کننده فلاشتانک های توکار در ایران، سازنده فلاشتانک واریک روکار و محفظه شامپو. فلاشتانک ایران.
خب بریم آقا، بریم.
نشستین همه؟
آقا زود استارتر بزن بریم که خانمامون منتظرن.
رو چشم حتما. همینو کم داشتیم.
بابای دوتا گاز بده.
چی رو گاز بده؟ گاز بده برادر من. این باتری خالی کرده، گاز میدی؟ گاز نده، گاز نده.
حالا چیکار کنیم؟ چرا روشن نمیشه؟
صبر کن، یه لحظه صبر کن، حلش میکنم.
آها، اینم از باتری شما. حالا بزن.
مطمئنید؟ استارت بزنم؟
بزن آقا، شک نکن، کارش درسته.
اوه عجب استارتی،
عجب باتری،
عجب باتریه. راستی اسمش چی بود؟
آذر باتریه ها، قوی با عمر طولانی.
تا غضب در نیفتاده بزنیم بریم خونه بچه ها.
حالا بزن بریم.
قوی استارت بزن، آذر باتری.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین،
آفرین.
خب بگو داری میشه شهر لوازم خانگی.
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
جامعه نمیخواد.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
میخوای بسته بندی کنی همه چی رو مرتب